هرچه کشی بکش مکش، باده به بزم مدعی، هرچه خوری بخور مخور، خون من ای نگارم. هرچه دهی بده مده، زلف به باد ای صنم، هرچه نهی بنه منه، پای به ره گذارم. هرچه کشی بکش مکش، صید حرم که نیست خوش، هرچه شوی بشو مشو، تشنه به خون زار. هرچه بری ببر مبر، رشته الفت مرا، هرچه کنی بکن مکن، خانه اختیارم. هرچه روی برو مرو، راه خلاف دوستی، هرچه زنی بزن مزن، طعنه به روزگار من. هرچه کنی بکن مکن، ترک من ای نگار من.
بستم بی خبر مبار سفر، با درد و حسرت از شهر خدا راهی شدم و رفتم به غربت. ای تازه گلم ترک تو کنم، با چشم خون با گلابتونم، گلابتونم خدا نگهدار. از ناز و عدات، از چشم سیاد روزم سیاهه، سیرم به خدا ازم به خودم خدا گواهه. میرم به سفر جایی که کسی نشه خبردار. گلابتونم، گلابتونم خدا نگهدار. دل به صحرا می زنم با چشم پرخون، آه میرم اونجا که کسی قدرم بدونه، میرم اونجایی که بینومونشونه، بسام بی خبر مبار سفر با درد و حسرت، از شهر خودم راهی شدم و رفتم به غربت، ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون با گلابتونم گلابتونو خدا نگهدار.
سفر می کردی و کار تو را دشوار می کردم، سفر می کردی و کار تو را دشوار می کردم، که چون ابر بهاری گریه بسیار می کردم. همان آغاز باید بر حذر می بودم از عشقت، همان دیدار اول باید استغفار می کردم. ملاقات نخستین کاش بار آخرینم بود، تو را دیگر میان خوابها دیدار می کردم. به روی نامه هایت قطره اشک است، غمگینی؟ تو می پرسیدی و با چشم خون انکار می کردم. در اون دنیا اگر قدری مجال همنشینی بود، به پای مرگ می افتادم و اصرار می کردم خدا عمر غمت را جاودان سازد، که این شاعر غزل در گوش من می خواند و من تکرار می کردم.
چه برایم مونده است تو جز دل سر خورده هم، چه برایم مونده جز این ظاهر افسرده هم، که ای قرار از خندم را بعد تو پیدا کنم، وقت آن از شهر را با گریه ام دریا کنم، بی سر و سامان منم که بیقراره بیقرارم، رفته ایم با غمت نمی رود از روزگارم، منده ام با یاد تو آخرین چیزی که دارم.
تو را دائم به یاد می آورم، جای خالی تو دارد از تنم جان می برد. قسمت من این شده با عکس تو خلوت کنم، عاقبت باید به این دیوانگی عادت کنم. بی سرا سامان دنم که بیقرار بیقرارم، رفته ایم آقابت نمی رود از روزگارم. ماندم با یاد تو آخرین چیزی که دارم.
سلام، شبتون بخیر جناب آقای دکتر رجبی عزیز.
عرض ادب و احترام دارم جناب فرزادخان حسنی. حالتون چطوره؟ شما خوبی؟
حالم خوبه، اما الان میخوام یه خبری رو عرض بکنم خدمت دوستان که هم وظیفم الان بگم هم حالم رو بد کرد. میخواستم در پیشانی برنامه خدمت سعید شیخزاده عزیزم از گویندگان و دوبلورهای خوب و مجریان خوب و بازیگران و وحید برادرش درگذشت پدرشون رو تسلیت عرض بکنم. که همین الان خبری به دستم رسید که فرزند واقعا جوان استاد امیرهوشنگ زند، سینا زند، که از گویندگان خیلی خوب ما بود، بر اثر ایست قلبی ساعتی پیش فوت کرده. متولد 67 بود سینا و بارها و بارها صدای قشنگش رو جای شخصیت‌های کم سن و سال و شخصیت‌های کارتونی شنیده بودین، کما اینکه صدای پدرش رو هم در کارتون‌های بسیار دوست داشتنی که در صدا سیما دوبله شده دنبال کردید و به گوش آشناس. هر دو عرض تسلیت رو داشته باشم. غفران الهی برای روح درگذشتگان و صبر جمیل و در تعاقبش اجر جزیل به خاطر آنچه که میبرند و میکشند و تحمل میکنند بازماندگان. و حال در پیشانی گفتگو با شما مجبور شدم چنین بگم.
بله، خدا رحمتشون
کنه. خدایشان بیامرزد. در خدمتتونم آقای دکتر.
ما هفته پیش گفتگویی که با شما داشتیم بحثی مطرح شد که خب اصلا لازمه که ما مشاور بریم. حالا اگر قراره که تو این مشاوره بریم خروجی چه مسائلی هست؟ گفتم امشب راجع به این مسئله کمی با هم گفتگو بکنیم و بتونیم به یک نتایجی برسیم. ببینید، بعضی وقتا ما مراجع کننده ای داریم که شروع میکنه به انتقال یه پیام، یعنی یه سری صحبت ها رو میکنه. من میگم اینجا مشابه باید خیلی دقیق باشه. من خیلی وقتا خودم میبینم که به فرض ممکن مراجع کننده ما از یه اصطلاحات تخصصی میپرسه. من ازش مثلا میپرسم وقتی مثلا میگی دو قطبی یعنی چی؟ این از کجا شما پیدا کردی؟ پس ما اولین نکته ای که به نظر من یک مشاور میتونه دستاورد داشته باشه، ذهنیت مراجعه کننده رو درک میکنه که اصلا برای چی اومده. یعنی مسائل رو میدونه، مسائل رو نمیدونه. چون من میگم خیلی از نکاتی که به مشاور مراجعه میشه اون سوء تفاهم ها باورهایی که از گذشته یاد گرفته. من اسمشو میذارم دیکشنری ذهنی آدم ها. یعنی در واقع تو ذهنمون میره و بعضی وقتا مسائل شخصی میکنیم. ما گاهی اوقات داریم دیگه که مثلا میگیم اگه کسی با چادر سفید بره با کفن باید برگرده، یا مراجعینی که خب خیلی اظهار نارضایتی میکنه از زندگیشون، بعد میگیم خب چه زندگی رو ادامه میدیم؟ میگه خب مسائل بعد از طلاق سخته. طبیعتا این اون باورهایی که یاد گرفته معلومم نیستش که منشأش چیه، اون دیکشنری ذهنیه. حالا من میگم این فرهنگ چطوری به صورت باور در میاد؟ همیشه میگن کودک هم مشاهدگر زبردسته ولی خب متاسفانه تفسیرگر خامه. یعنی ما بدون که تفسیر بکنیم این باور رو میپذیریم. مورد بعدی که من به نظرم میرسه که زوجین به مشاور مراجعه میکنن و توی مشاوره باید درد عاطفی و هیجانیشون رو بیان بکنن. من میگم بعضی وقتا افراد واکنشای نشون میدن که اونو خب تبدیل میکنه به یه رنج هیجانی، چون درد و رنج فرق میکنه. درد هیجانی تاثیرش کمه، خیلی کوتاه مدته، اما رنج هیجانی طولانی مدت و تخریبش بالاست.
یعنی چی؟ این دوتا رو توضیح میدین.
ببینید، یعنی اینکه در واقع یه خانم آقای به ما مراجعه میکنم، من میگم رنج هیجانی شاید یک نوع واکنش ناسالمه، یعنی من نتونستم در واقع حلش بکنم، شاید زوجین خودشون خواستن توی موقعیت آزاردهنده قرار بگیرن.
مثلا چیه مثال ملموس از گفته مراجع کنندگان که مثلا دچار رنج هیجانی هستن یا دچار درد هیجانی هستن که فرق
چیه؟ مثلا فرض کنید که آدمایی که مسائل گذشتهشون رو نتونستن حل کنن،
بله،
سوگای ناتمام داشتن،
بله،
این سوگای ناتمام رو چون نتونستن حلش بکنن، تو طولانی مدت میتونه موجب تخریب بالا بشه دیگه.
این میشه چی؟ رنج هیجانی.
بله، میشه رنج هیجانی.
مثلا یه نومزد کرده،
بله،
مثلا سال 90، بعد هنوز داغدار اونه، سوگ اون رو به انتها نرسونده، مثلا اوایل 92 رفته توی یک ارتباط دیگه و با یکی دیگه ازدواج کرده. ها
دقیقاً. من میگم درد تأثیرش کمه، کوتاه مدته،
بله،
اما اینو تبدیل میکنه به یه رنج و این رنج رو با خودش همراه میکنه. مورد بعدی که من تو مشاوره راجبش گفتگو میکنیم بحث پذیرشه. من میگم که بعضی وقتا آدمایی که مراجعه میکنن باید به سمت پذیرش برن. خود پذیرش یه نوع ناامیدی خلاقانه است. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا ببخشید، اون روش قبلی که شما به کار گرفتید جواب داده یا جواب نداده، حالا اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ چون ما نمیتونیم به مراجع کننده مستقیم بگیم که چه کار بکنه، خودش تصمیم گرفته، ما فقط میتونیم تصمیمش رو بهش جهت بدیم، کار دیگه نمی کنیم. ببینید توی مراجعین ما و افرادی که مراجعه میکنن یه سری باورها هستش. این باورها بعضی وقتا هیچ کورسوی امیدی باقی نمیذارن. مثلا بعضی وقتا یک نفر مراجعه میکنه، من بارها این ادبیات رو شنیدم، میگه همسر من عوض شدنی نیست. بخاطر اینکه تغییر کلن سخته، دقیقا یه سری باورهای چالش آفرین رو تو ذهنش ایجاد کرده و اتفاقا بعضیا میگن سودی که افراد از مشکلاتشون میبرن بیشتر از ضرری که مشکلاتشون میبرن. یعنی در واقع از اینجا داره لذت میبره. من میگم نداشتن ارتباط امکان پذیر نیست. حتی کسایی که قهرم میکنن خودش میشه یه نوع ارتباط. ببین ما توی محیطی بزرگ شدیم، ما بعضی وقتا مراجع کننده رو بررسی میکنیم، میبینیم تو خانوادهش اون امنیت خانوادگی نبوده. مثلا مادر بارها بهشون گفته ببین من اگر موندم تو این زندگی فقط به خاطر شماها بوده.
بله.
حالا این آدم در مورد خودش چی فکر میکنه؟ میگه من مستحق دوست داشتن که نیستم، من که نمیتونم کاری بکنم، من همه شکست میخورم. بعد شروع میکنه به تحلیل کردن که سرنوشت رو نمیشه از سرنوشت و سرنوشت، بعد شروع میکنه ترسی که برای خودش ایجاد میکنه. بنابراین من معتقدم توی اینجا باورهای مراجع کننده رو باید تغییر داد. این باورها میتونن هم تغییر بکنن هم تربیت بشن. مثلا بعضیا تو قبل از ازدواج باورشون یه نقطه هستش، بعد از ازدواج باورهاشون کاملا میتونه متفاوت باشه. عذرخواهی میکنم. مورد بعدی،
من بگم بابک یه ماشین بگیره یه لیوان آب برسونه به شما.
اوه جفر قربونه دستتون، من تا آب میخورم.
بله شما برای آب بخورید، من برای چایی میخوریم.
یکی از سوالایی که ما از مراجعین میپرسیم به نظرم سوال خیلی مهم هستش، سوالم اینه که همیشه میگم شما چقدر حاضرید برای بهبود زندگیتون سرمایه بذارید؟
بله.
این خیلی سوال مهمه. ببینید من امشب دیگه رو مشاوره گفتم که بعضی از شنوندگان بدونن که وظیفه مشاور معجزه گری نیستش. در واقع ما سوال میکنیم حالا تو چقدر حاضری که وقت بذاری، چقدر کارهای سخت رو حاضری انجام بدی. ببین نمره ای که میگه میتونه جهت دهی ذهنی ما رو مشخص بکنه.
یعنی کلامتون مثلا ای دکتر اگه برن عزیزان پیش یه رمالی چیزی هر کاری بگه میکنن، اچال کردن توی قبرستون و نمیدونم ریختن نمیدونم فلان جا مثلا زیر فلان درخت و همه کاری میکنن، ولی اگه روان شناس و روان پزشک و مشاور بهشون بگه آقا بهمانکار رو بکنه اینا طاقت ندارن، اما اون یکی رو انگار ایمان بیشتری دارن، میدونن که بر الان مثلا تو پوست گوسفند یه چیزی بذارن برن اینجا چال بکنن ساعت 2 شب به بعد، یا یه گردی توی مثلا اطعمه و اشربه شوورشون همسرشون بریزن یه کاری میکنه، اینو انجام میدن با هر بدبختی، ولی کاری که شما بگین نه نمیکنن آقا.
بله همون باور است دیگه.
بله دیگه اونو فکر میکنه کاری میکنه طرف.
یه جمله معروف از انیشتن بود، همیشه میگفت ساده سازی کنید اما ساده انگاری نکنید دیگه. بله. یعنی در واقع ما حرفهای مراجع کننده رو میگیریم و بر اون اساس کار رو پیش میبریم. این همون باور است. آره چقدر حاضری بر بهبود زندگیت سرمایه گذاری بکن؟ ببین معمولا کسایی که تو این مسئله نمره پایین میدن یا جنگ قدرت دارن یا انتقامه یا ناامیده
یا میگه من کارامو کردم.
آره دست از سرم بردار دیگه. یعنی من میخوام بگم که اونایی که در واقع نتونستن مرزهاشون رو با خانواده‌هاشون مشخص بکنن همینه، یعنی در واقع نتونستن اون وابستگی و تایید طلبی رو در واقع از بین ببرن. بعضی وقتا ما باید توی با مراجعه کننده حواسمون باشه به جهت اینکه یه دفعه توی مثلث ظالم و مظلوم و ناجی میفتی، اون مثلث معروفی که همیشه تو روانشناسی مثلث کارتمنی که مطرح میکنن که در واقع یه نفر داره ظلم میکنه، یکی هم مظلومه یکی هم دنبال ناجی بودنه دیگه، اگه توی مسئله بیفتیم کار سخت میشه. من میگم معمولا وقتی یه نفر مراجعه میکنه 25% از شکست های درمانی بر عهده درمانگره، یعنی من اگر نتوانم مسئله رو حل بکنم 25% بر عهده منه. 25% مراجعه کننده هستش. 25% میتونه خود وجود مشکل باشه و 25% محیط زندگی مراجعه. بنابراین این توی این مسئله باید ببینید که 4 مطلب نقش داره. ما معمولا توی مسائل درمانی باید هم شنونده خوبی باشیم، هم همدل باشیم، هم متخصص باشیم. ببینید متخصص کسی که اون دانش کافی رو داره که بتونه انتقال بده و یه جاهایی هم باید در واقع اون اقتدار لازم رو داشته باشه. بعضی وقتا درمانگرای ما یعنی کسایی که مراجعه میکنن خیلی زود قطع درمان میکنن، برای اینکه فکر میکنن که در واقع مشکلاتی که احتمالاً در طول 20 سال به وجود اومده میشه خیلی زود این مشکلات رو در چند جلسه حل کرد. اینطور نیست. ببینید یه درمانگر باید مهارت گوش دادن رو بلد باشه، یعنی اون توی مهارت گوش دادن در واقع اون صمیمیت هم همراهش باشه. یه سریش ما موانع گوش دادن داریم توی در واقع بین درمانگر و مراجعه کننده، یعنی ما نباید قضاوت بکنیم، ما نباید نصیحت بکنیم و از همه مهمتر نباید پاتک بزنیم، و اگر بخوام پاتک بزنیم دوچاره مسئله سختی میشه. اما نکته ما قبل آخر رو اگر بخوام خدمت دوستان بگم، ما توی بایدها و نبایدها و انتظارات میتونیم باورهای مرکزی آدمها رو درک بکنیم که ببینیم که در واقع مشکلاتشون چیه. من میگم که خیلی وقتا ما باید اون مشکلات رو برای مراجعه کننده باز بکنیم و از همه مهمتر بهش یک فهرست بدیم، ازش سوال بکنیم، این چند تا سوال رو بپرسیم که چه اتفاقی افتاده برای زندگیتون که مراجعه کردی. ببینید ما اینجا توصیف میخواد انجام بشه نه قضاوت. ما توی قضاوت نمیتونیم خودمون رو قرار بدیم. و سوال دومم اینه، دارم از شنوندگان، در واقع اینجا یک مشاوره گروهی داریم، از شنوندگان دارم سوال میکنم دیگران چه نقشی توی این مشکل داشتن، این مشکلی که برای شما به وجود اومده سهم هر کسی چقدره، و سومین سوال این که من چه نقشی داشتم، میشه سهمتون رو بگید؟ خیلی وقتا جناب فرزافان حسنی آدمایی که مراجعه میکنن مشکلات رو تو قانون بیرونی میبینن، یعنی یه نفر معتاد شده، خب دلایل متعدد داره، یعنی اون تیپ شخصیتیش رو باید ببینیم، انتظاراتش رو ببینیم، تحواره‌هاش رو ببینیم، ژنش رو ببینیم، محیطش رو ببینیم، ولی خیلی نقششون رو نمیپذیرن. تو اصلا آمادگی ذهنی ازدواج نداشتی، تو از یک مکانیزم جبران میخواستی ازدواج بکنی، و سال بعدیم ازش اینه که تو این موقعیت چه چیز تحت کنترل شما هستش و چه چیزی تحت کنترلتون نیست و توی این قضیه چه واکنشی داری نشون میدی و این واکنش چه تأثیری میتونه روی رفتار و افکار شما داشته باشن. مجموعه این عواملی که گفتم میتونه یک مشاوره رو در واقع شکل بده و ما رو به مسیری ببره که در واقع بتونیم به نتایج بهتری برسیم.
بسیار سپاسگزارم. من احساس میکنم که بسیار خوب زمانی سراغ این بحث رفتین، چون علم مراجعه به یک مشاور هم کم از نتایج مشاوره نیست و شاید واسه خیلی از کسایی هم که در ابتدای راه مشاوره هستن خیلی راهنمایی درستی باشه. ممنون ازتون. به نظر من
مجموعم، چون من دیدم هفته پیش همین بحث مطرح شد. و نقش مشاور رو میخواستم اهمیتش رو برای شنوندگان بگم که اتفاقا امروز ما یه سمیناری داشتیم در خصوص ازدواج و خب کسانی بودن که قانونگذارم بودن، من ازشون درخواست کردم همونطور که ما برای گواهینامه رانندگی به طور حتم یه ساعتای مقرری رو آموزش میذاریم، چه خوبه که برای ازدواج هم این مشاوره ها و آموزش ها اجباری بشه که خانواده ها هزینه های روانی براشون تولید نشه و بتونن یک زندگی خوب داشته باشن و بتونن با تفاهم در کنار هم زندگی کنن.
ایشالله به عقلی نفس شما حق باشه و این اتفاق بیفته. آی دکتر خیلی خوشحال شدم.
قربونتون برم.
شب بسیار خوبی واسهتون آرزو میکنم و ایشالله هفته آینده دوباره میشینیم صحبت میکنیم.
با افتخار خدمت.
شبتون قشنگ.
شب شما بخیر.
کنم شب به خاک افتادم، ماه من پیدا شده بهرش حلاک افتاده. ساقیا با جام دیگر مسیحم را تازه کن، حال خوبم را به مسیح در جهان آوازه کن. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من. چجور چشمانه یا پر کن این پیمانه را، جان می کنم قربان یا ساقی.